چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو زودی پیشنهاد شما می شود. شالوی گلخوجه هستم. سلام، موضوع برای امروز 25 اپریل. انتظاری به پایان رسید. مریم 10 ساله و 3 کودک دیگری توجیک را از عراق جنگ زده و دوشنبه آوردند.
یک سال انتظار همین مریم بوده. من آواز به تاجیکستان برگردوندن. اینا سلامتیش خوب های نغز های.
دونالد ترامپ به ایران هشدار داد که اگر برنامه هسته‌ایش را از سر بگیرد مشکلاتش بیشتر می شود. و اندازی لوگی با محصولات گوشتی حکومت توجیکستان پیشنهاد را به نیروهای دولتی فرستاد. تاجران و خریداران از حالا نگرانند.
مثال آدم از اینجا میرفت سه تا از میگیره یک تا اگر قیمت شود یا مثلا نیم تا میگیره.
مریم شویوا نورسی 10 ساله توجیک رو که ماهو بود در یکی از پناهگاه‌های بغداد به سر می‌برد به دوشنبه آوردند. مریم تنها نبود، همراه با او سه کودک دیگری توجیک نیز به وطن آمدند. هواپیمای حامل آنها صبح بر وقت امروز از مسکو به دوشنبه رسید. آنها را نمایندگان وزارت کارهای خارجی بیرون از فرودگاه به دست پیوندانشان سپردند.
خنده بر لب و اشک در چشم، با چنین چهره مریم را پیشواز گرفت بابایش محمد رحیم شایف.
یک سال انتظار همین مریم بوده. من آواز به تاجیکستان برگردوندن. اینا سلامتیش خوب های نغز های.
خرسندی بابا از این است که بعدی تکودوهای زیاد نبیرش را از عراق آوردند. می گرید از آن که در درگیری های عراق پدر و مادر و چهار برادر و خواهری مریم را از دست داد.
نه ولی صحبت نکرست ولی کم تر صد شب و صحبت میکنه.
مریم دختر جمال الدین شایف ساکنی ناحیه حصار است که همراه همسرش صدبرگ شامیرزای و ساکنی شهر دوشنبه و چهار طفلش سال 2016 با قصد مصر تاجیکستان را ترک کرده بود. پیوندانش میگویند بعدن خبر یافتند که آنها به عراق رفته طفل پنجمشان در آنجا تولد شده است.
اینا صورتوی دادروشینا خواهر و دادر همشینا اینا با خودشینا
اینا بیروچینو دوره
اینا ایش عبدالله، اینا ایش فاطمه، اینا ایش اویشما.
مریمی 11 ساله بار اول ماه اوگوست سال 2017 از خود درک داد و ماه فوریه امسال از طریق شبکه‌های اجتماعی پیدا شد و از تقویش با نام سعید خواهش داشت با او تماس گیرد. بعدن خبرنگاران رادیوی آزادی بابای او را در ناحیه حصار پیدا کردند. محمد رحیم شایف بر رادیوی آزادی تقدیر پسر و کلین و نبیره‌هایش را مفصل نقل کرد.
اینترنت نشان دادن این همین نبیره موها ایراق در قلطیده در همون جای به صاحبو همون جا بدستین.
به امداد سازمان صلیب سرخ و مقامات تاجیکستان بابا و نبیره به وصال هم رسیدند. مریم را صبح 25 اپریل از مسکو به دوشنبه با سه کودک دیگر آوردند. همراهان مریم نیز در عراق بودند. اعضای یک آیله هستند.
تاجیکستان رسمان اعلان کرد که قریب 300 کودک توجیک در مکانهای جنگ سوریه و عراقند. آنها را پدر و مادرشان به آنجا بردند. این چهار نفر اولین کودکانی هستند که مقامات توجیک با میان روی تشکیلات صلیب سرخ به تاجیکستان آورده است. البته باعث خرسندی است که محمد رحیم شایف بعد 2 سال بالاخره به دیدار نبیره‌اش رسید. اما برای معالجه روانی از جنگ و خشونت آسیب دیده مریم چند سال لازم می شود معلوم نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ایمانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه قول دادند که اختلافات نظری اروپا و ایالات متحده درباره سوزش اتمی ایران را رفع میکنند. ملاقات دو رهبر در شهر واشنگتن روز 24 اپریل برگزار شد. دونالد ترامپ دیگر بار سوزش اتمی سال 2015 را یک فلاکت نامید و گفت اگر ایران فعالیت‌های اتمی‌اش را از سر بگیرد مشکلات وزنین‌تر از گذشته خواهد داشت.
آنها هیچ گونه فعالیتی را از سر نمی گیرند. اگر از نو شروع کنند مشکلات بزرگ خواهند داشت. مشکلات سخت‌تر از گذشته. این را ثبت کنید. اگر آنها برنامه های اتمیشان را از سر بگیرند مشکلات بزرگتر از گذشته خواهند داشت.
دونالد ترامپ تا ماه می فرصت داده است که سوزش اتمی ایران با 5 قدرت جهانی آمریکا و چین، روسیه و فرانسه و بریتانیا اصلاح شود. در عکس حال ایالات متحده از آن خارج می شود. ایران گفته است در چنین صورت فعالیت های اتمی اش را اثر می گیرد. بر اساس این سوزش ایران فعالیت های اتمی اش را محدود کرد و بعضی از تحریمات اقتصادی به ضد آن را از بین برداشتند. برنامه را ادامه می‌دهیم. امروز دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی پرونده 6 نفری شروع کرد که در کشتاری زن و شوهری صاحبکار در نویه بوبوجان غفوروف ولایت سغد متهم می‌شوند. مقصودجان محمدجانوف و عبادت نعمت‌اللهیوه را تیرماه سال گذشته به قتل رسانده بودند. این کشتاری بی‌رحمانه سر و صدای زیادی را به بار آورد. همکارم عبدالله شوروف این موضوع را پیگیری دارد. عبدالله سلام، شما قبل از شروع برنامه گفتید که در مرافعه امروزه جزئیات بیشتری از این حادثه آشکار شده است. دقیقاً چی معلوم شد؟
شهلا توره مجرمان به تفتیشات شهادت دادند. آنها در آغاز قصد کشتار را نداشتند، تنها با فرمایش نفری دیگر به هدف دزدی به خانه این صاحبکار در آمدند. این گروه شب 17 به 18 اکتبر سال 2017 پنهانی به حولی مقصودجان محمدجانوف وارد شدند. چون هنگام دزدی صاحبخانه آنها را میبیند، او را با همسرش عبادت نعمت‌اللهیوه با سکوچ و نقلی برق بسته با بی‌رحمی خاص با قتل رسانیدند.
خب این متهمان با جنایت واقعا با قصد کشتن رفتند یا فقط مقصدشان دزدی بوده است؟
عبدومنون ارگاشف رهبر این گروه در رفتی تفتیشات گفته است قصد اصلی آنها نه کشتار بلکه دزدی پولهای این صاحبکار بود. با اعتراف عیبدار شوندگان، مقصودجان محمدجانوف قبلا با ظفر نام ساکنی شهر خوجند بحثی مالی داشته است. این نفر برای قصاص گرفتن از ارگاشف درخواست میکند که از خانه محمدجانوف پول بدوزدند. تفتیشات این گروه را به غارت 59000 سومانی و 75000 دلار متهم میکند. اما با ادعای عیبدار شوندگان، آنها از خانه صاحبکار 59000 سومانی و 20000 دلار را دزدیدند، نه 75000. این گروهی 6 نفره که زادگان ناحیه کنی بادام، مسجح و واسه هستند، عین زمان به کشتار و راهزنی متهم میشوند و به آنها سالهای طولانی زندان تهدید میکند.
تشکر برای صحبت عبدالله. متاسفانه سالهای اخیر چند چنین حادثه غارت ساکنان پولدار در ولایت سغد رخ داده است. از جمله ماه ایونی سال 2013 یک گروه که بعدن معلوم شد اعضای یک خانواده بودند، نیمه شب با قصد غارت به خانه تلفروش احمد خوجا بوبوی وارد شده، او را همراهی همسر و سه فرزند خردسالش کشتند و خانه اشان را آتش زدند. بعدن جنایتکاران طبق قانون جزای خود را گرفتند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریس هشدار داده است که نقص آزادی مطبوعات دیگر خاصی رژیم‌های افتریتاری و خودکامان نیست. این سازمان روز 25 اپریل در گزارش نوی خود در مورد آزادی مطبوعات در سال 2017 اعلام کرد که نفرت نسبت به مطبوعات چشمگیرتر شده است. تاجیکستان در میان 180 کشور دنیا در این شاخص در مقام 149 است و سطح سال گذشته را تغییر نداده است. سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز سال گذشته وضع مطبوعات در تاجیکستان را با تمایل خطرناک ارزیابی کرده بودند. برمیگردیم به تاجیکستان. حکومت تاجیکستان طرح پیشنهاد جاری کردن اکسیز و یا اندازی الوهگی را به محصولات گوشتی به نهادهای دولتی ارسال کرده است. این نمود انداز اساسا برای محصولات به سلامتی زیان‌آور پیش بینی می شود، مثلا برای شراب و تماکو. اما تصمیم حکومت درباره جاری کردن اندازی اکسیزی برای محصولات گوشتی نه تنها خریداران بلکه فروشنده ها را هم نگران کرده است. مولا رجب یوسفی این موضوع را به بررسی گرفت.
حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که برای حسیب و دیگر محصولات های گوشتی اندازه اکسیزی جاری کرده شود. این پیشنهاد حالا در دست بررسی است و برخی از نهادها از آن ناراضگی کردند. از جمله خدمات ضد انحصاری میگوید اگر این تصمیم عملی شود، آن میتواند به کمچین شدن محصولات های گوشتی و بلند رفتن نرخ آن مساعدت کند.
قیمت ها کشید با سودا کم تصویز چپ میده صفر میشه. مثال آدم از اینجا میگرفته 3 تا از میگره 1 تا اگر قیمت شود یا مثل نیم تا میگره.
در بازار و فروشگاه های کشور نوه های گوناگون حسیب و دیگر محصولات های گوشتی فروخته میشوند. هر یک از آنها خریدار خود را دارند.
کلبسه های 20 تومان شد 20 رو دونیش جو استفاده این برن. بعدی قیمت ها شد هم مردم کم تر بود.
این با گمان من تاثیر منفی خودش رو با بودجه مثال آیله هر یک همون شخصون میرسونه.
چی طوره که خود شما نیز میبینید نزد دکان های گوشت فروشی نظر بر رسته فروشی محصولات های حسیبی کم خریدار تر به نظر میرسد؟
گوشت رید کرید کنیم بریم گو گو مهمون بیا با.
اگر بازم قیمت شد برای شما چی پرابلم؟
بس میکنیم گوش خوری کلبسا خوری.
مولا رجب یوسفی، امردین عالموف، آزادی، دوشنبه.
نگاه میاندازیم به قرغیزستان. در قرغیزستان دیگر بر مسئله مانع سفر دختران 26 ساله به خارج کشور در میان آمده است. تعدادی از فعالان جامعه این کشور که اساسا مردانند باور دارند که با این وسیله جوان دختران قرغیز از خشونت و فریب در کشورهای بیگانه ایمن میمونند. قبلا نیچونین یک پیشنهاد از جانب وکیل صدا داده بود، آنگاه این پیشنهاد را قبول نکردند. اما تا کجا افکار جامعه در این موضوع تغییر کرده است در گزارش همکاران ما از نستایش وریمه تماشا میکنه.
این از کمترین موردهایی است که برای دفاع از حقوق زنان مردان صدا بلند میکنند. تقریبا همه شرکت داران تجربه کار و زندگی در مهاجرت را دارند. آنها میگویند شاهد مناسبت بد با دختران قرغیز شرایط کار و رفتاری آنها شدند.
برای چی ما میخواهیم سفر دختران تا 26 ساله به خارج منع شود؟ اکثریتشان بعد ختم مکتب برای کار می روند. آنها مشکلات کلان سالان را حل می کنند. در یک حجره تا 15 نفر مرد و زن یک جا زندگی می کنند. این بد است. ارزش ها کاسته می شوند. خانواده ها از هم جدا می شوند.
به عقیده فعالان جامعه دخترانی از 25 ساله بالا صاحب معلومات و صاحب کسبند و حقوق خود را می دانند. صحیفه پریزاد 25 ساله در شبکه اجتماعی شاید مایه حسد بیشتری هاست. پریزاد تقریبا در 50 دولت بوده است. 5 سال پیش با مقصد کار به امارات متحده عربی رفت. یک سال در شرکت کار کرد، بازآموزی کرد و حالا در یک شرکت هوایی خارجی رهبلد است.
چند سال قبل من در روسیه بودم. بعضی ها را دیدم. رحمم اومد. اومدنشون به سبب نیست چون کوشش میکنند که به خانواده و والدین کمک رسانند. حق نداریم اونها را ناسزا گوییم. افرادی هم بودند که سینشون از 25 پایین است. اما در این یا اون سو هم موفقند و متخصصان ورزیده شدند. از نگاه من سین و سال نقش اساسی را نمی بازد.
هزارها شهروندان قرغیزستان در ایتالیا و کره، آلمان و آمریکا کار میکنند. اما صدها هزار دیگر سالهاست نان خود را از روسیه و قزاقستان و ترکیه مییابند. قبلا به همین مانند پیشنهادها با واکنشهای تند مواجه شده بود. 6 سال پیش یک وکیل پارلمان پیشنهاد نمود که در تنهایی سفر دختران تا 22 ساله به خارجه منع کرده شود.
این مسئله حقوقی و البته سواد است. ما باید خودمون جامعه‌مون را با سواد کنیم تا اینکه آنها سوء استفاده نشوند. اگر این قانون قبول شود، پس آن حقوق دخترانی را که قابل محنت هستند نقض خواهد کرد.
از سوی دیگر نپذیرفتن پیشنهاد منع سفر دختران تا 26 ساله به مهاجرت جنبه اقتصادی هم دارد. سهم مهاجران در اقتصاد قرغیزستان زیاد است. تنها در سال گذشته مهاجران از روسیه به وطن بیش از 2 میلیارد دلار فرستادند.
در واقع سالهای اخیر شماره زنان تاجیکی هم که برای پیدا کردن ریسک روزی از این روسیه میشوند افزایش میابد. تقدیر آنها نیز در هجرت به گناه های مختلف رنگ میگیرد. اما قهرمانی بعدی متوانسته است در روسیه به کوری شیرین مشغول شود که برایش هم پول میارد هم دلخوشی.
تامی شکلات در خردسالی راه آینده نادیره را معین کرد. هم خدمتون پدرم از آلمان برای من شکلات میفرستادن. تامی آن در یاد من ماند. سالهای جنگ شرایط زندگی سخت شد و طورش ما میدانید ما نه تنها به شکلات بلکه به نان هم محتاج بودیم. آن رفیق پدرم دیگر نمیتوانست برای من شکلات فرستد. قدر امکان مادرم شکلات های روسی میخرید ولی آن طعم دیگر بود. نادیره تورسونوا در مسکو کار و زندگی دارد. کاری دارد که زندگیش رو شیرین کرده است و از شکلات ارمغان های زیبو آماده می کند می فروشد. نادیره کار رو در یک شرکت خانودی شروع کرد. اما امروز شکلات های خاصی آماده کرده خود رو با نام ندی پیشنهاد می کند.
و برای دریافت اخباری از اینم بیشتر شما رو با وبسایت رادیو زودی دعوت میکنیم. در صفحه رادیو زودی در فیسبوک ادناکلاسنیکم خبرگزاری شوی ما رو میوبید. نوارهای دیدنی رو میتونید در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. اگر آبونه شوید باسم بهتر. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری. هر یک شما.
خیلی مستقیم من سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
دارم. اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
سلام، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. ایران تهدید کرد که از سازشنامه پیشگیری از پهنشوی سلاح هسته‌ای خارج می شود اگر ایالات متحده آمریکا قرارداد هسته‌ای را با تهران بیکار کند. این قرارداد کاهش غنی‌سازی اوران را به عوض لغو تحریم های بین المللی در نظر دارد. این اظهارات را رهبری شورای امنیت ملی ایران علی شمخانی روز 24 اپریل پخش کرد. پرزیدنت ایران حسن روحانی روز چهارشنبه با ابتکار یک جایه رهبران ایالات متحده آمریکا و فرانسه دونالد ترامپ و ایمانوئل ماکرون که گفتند جنبه های سازش هسته‌ای را بازنگری میکنند واکنش منفی نشان داد. روحانی با اشاره به ماکرون گفت یک رهبر دولت اروپایی نمیتواند درباره قرارداد تصمیم بگیرد که آن را 7 کشور امضا کردند. او در رابطه با ترامپ گفت پرزیدنت آمریکا یک تاجر است که سیاست بین المللی را نمیفهمد. پارلمان تاجیکستان روز 25 اپریل در نشست نوبتی خود سازشنامه را میان حکومت تاجیکستان و ازبکستان آید به فعالیت نمایندگان سرحدی به تصویب رساند. این سازشنامه روز 9 مارس سال روان در رفت سفر رئیس جمهور ازبکستان شوکت مرزیایف از جانب رئیسان جمهور تاجیکستان و ازبکستان امضا شده بود. در جلسه روز 25 اپریل سازشنامه را منصور عمروف معاون اولی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان شناس کرد. بنا به سازش تاجیکستان و ازبکستان شهروندان دو کشور حق دارند که با قلمرو یکدیگر یک ماه بی ویزا رو آکنند. سفیر تازه تعیین ازبکستان در تاجیکستان اخیراً گفت تنها در ماه مارس امسال از مرز دو کشور 300 هزار نفر گذشته اند. گروه مسلح طالبان در افغانستان از آغاز حمله بهاری که همه ساله در این فصل جریان میگیرد خبر داد. در اظهارات طالبان که روز 25 اپریل در اینترنت نشر شد گفته می شود که حمله های بهاری تحت عنوان الخندق اساساً به کشتار استیلاگران آمریکایی تمرکز می کند. در این اظهارات همچنین آمده است که حمله ها را کمیسیون نظامی طالبان تشکیل کرد. این حمله به خاطر درگیری خندق نامگذاری شده است که در جریان آن نزدیک به 3000 مسلمان سال 627 در اطراف مدینه عربستان سعودی خندق کنده اند و یک ماه در رو بروی غیر عرب ها و یهودی ها استادگری کرده اند. اظهارات طالبان در پس منظر موج نوی عمل های تروریستی در افغانستان اعلان شد. محمد رادمانیش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با رادیو آزادی گفت
نیروهای دفاعی افغانستان در برابر همه آنچه که مخالفین یا که گروه های دشتفگن میخوان توصیه بدن و نام سرش میمانن با آمدگی تمام ظرفیت های خود در مقابلشان استعمال میکنن.
مجسمه دوران شوروی یک خانواده ازبک که سالهای جنگ دوم جهانی 15 کودک ملتهای گوناگون را به فرزندی خوانده بود دوباره به مکان اولش مرکز شهر تاشکند برمیگردد. شهرداری تاشکند روز 24 اپریل گفت هیکل شاه احمد و بحری شاه محمودوف ها روزهای نزدیک در صحن کاخ استقلال شهر گذاشته می شود. این مجسمه که رمز دوستی خلق ها است تاشکند را زیباتر خواهد کرد. آن به یگانگی و دوستی میان ملت های گوناگون دعوت می کند که در پایتخت همچون یک خانواده به سر برده اند. آمده است در اطلاعیه شهرداری تاشکند. حجم صادرات نفت آمریکا به اروپا از سر سال در مقایسه با همین دوره سال گذشته 4 مرتبه بیشتر شد. نفت آمریکا در برابر نفتی که کشورهای عضو اوپک به اروپا صادر میکنند سبقت قابل احساس را به وجود آورده است. در این باره خبرگزاری ریترز روز چهارشنبه گزارش داد. با معلومات تامسون ریترز، استحصال کننده های امریکایی در 4 ماه اولی سال 2018 نزدیک به 7 میلیون تن نفت را به اروپا صادر کرده اند. حجم صادرات ماه اپریل 2.2 میلیون تن پیشگویی می شود که رقمی رکوردی است. وارد کننده های اصلی نفت ایتالیا، بریتانیا و نیدرلند نام بر می شوند. پایان خبرها.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریس هشدار داده است که نقض آزادی مطبوعات دیگر خاص رژیم های خودکامه نیست. این سازمان روز 25 اپریل در گزارش نو خود در مورد آزادی مطبوعات در سال 2017 از افزایش نفرت و بدبینی نسبت به مطبوعات خبر داد. تفصیلات بیشتر این خبر را من کیومرسی عطا میگویم. گزارش سطح آزادی مطبوعات را در 180 کشور جهان با شمول آمریکا به بررسی گرفت و گفت در این ردبندی جایگاه آمریکا دو زینه کاهش یافت و به 45 رسید. مؤلفان گفتند که خصومت نسبت به مطبوعات تنها با رهبران سیاسی کشورهای افتریتری به مانند ترکیه و مصر محدود نمی شود، بلکه شمار بیشتری رهبرانی که از راه دموکراسی به قدرت رسیدند مطبوعات را به عنوان بخشی از پایه‌های اساسی دموکراسی اعتراف نمی کنند. سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز در رابطه با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ حرفهای سخت را استفاده کرد و او را هوسمند کوبیدن مطبوعات نام گذاشت. سازمان از صحبت‌های ترامپ نمونه آورد است که ژورنالیستان را دشمن خلق عنوان کرد، اصطلاحی که به قبل محققان سازمان خبرنگاران بدون مرز دیکتاتوری شوروی استالین استفاده می‌کرد. کریستوف دلوار دبیر کل سازمان گزارشگران بدون مرز روز 24 اپریل در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است وضع آزادی مطبوعات در آمریکا بدتر می‌شود. او گفت
وقتی با وضعیت امریکا عمیق‌تر نظر میکنید میبینید که وضع ژورنالیستان سخت‌تر میشود. بازداشت‌های زیاد هنگام تظاهرات، دسترسی مشکل به منبع‌ها و احترام کم به سند آزادی اطلاعات.
در این ردبندی نروژ و شوئدیا برای دومین بار پی هم در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفتند. کره شمالی در آخرین بخش فهرست آمده است. سازمان گزارشگران بدون مرز گفت این شاخص همچنین نشان دهنده نفوذ افزاینده مردهای قوی است که اکنون مرزها را عبور میکنند. گزارش میگوید ولادیمیر پوتین پس از پخش صداهای مستقل در داخل کشورش تبلیغات را از طریق رسانه‌های به مثل راشا توده و سپوتنی گسترش میدهد، در حالی که سی جین پین رئیس جمهور چین مدل مطبوعات کاملا تحت نظارت را به آسیا صادر میکند. سرکوب بی قید و شرط انتقادگران و دیگر اندیشان به کشورهای مانند ویتنام، ترکمنستان و آذربایجان به اصطلاح کمک کرده است که در زینه های پایین تری شاخص جایگیر شوند. از سه دو حصه کشورهای شوروی سابق نیز در رده های نزدیک به مقام 150 و یا بالاتر از آن جایگیر شدند. تاجیکستان در میان 180 کشور دنیا در این شاخص در مقام 149 است و سطح سال گذشته را تغییر نداده است. سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز سال گذشته وضع مطبوعات در تاجیکستان را با عباره تمایل خطرناک قلمداد کرده بود. این سازمان گفته بود حکومت به مطبوعات مستقل فشار می‌آورد و با بهانه مبارزه با تروریسم اپوزیسیون سیاسی را از صحنه بیرون و فضای مطبوعات را در کشور محدود کرده است. اما نمایندگان مقامات تاجیکستان گفته بودند در مقایسه با کشورهای دیگر آسیای مرکزی وضع مطبوعات در تاجیکستان بهتر است. قرقیزستان کشوری که در مقایسه با همسایه ها مطبوعات آزاد دارد به دلیل فشار بالای رسانه ها از جمله جریمه های آسمانی برای توهین به رئیس جمهور امسال 9 زینه پایین شد و در مقام 98 جای گرفت. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز گفته شده است با توجه به چنین عملکردها جای تعجب نیست که شاخص کلی منطقه در حال نزدیک شدن به سطح خاور میانه و یا شمال آفریقا است.
دل بدر بکن جز تو من یاره ندارم سوی دل بزر بکن بدر بکن جست من یار ندارم سوی دل گذر بکن ای نگاری نازنین گلزاری معجبین عاشقی روی تو هستم یک دمه با من میشین
حکومت تاجیکستان طرح پیشنهادی جاری کردن اکسیز به محصولات گوشتی در کشور را به نهادهای دولتی فرستاده است. کمیته انداز از این پیشنهاد حمایت کرده، اما خدمات ضد منافعی این پیشنهاد را به منفعت مردم نمی‌داند. این در حالی است که گوشت از محصولات‌های قیمتی بازارهای تاجیکستان بوده، یک کیلوی آن بیش از 4 دلار نرخ دارد. حساب میانه معاش در تاجیکستان حدود 100 دلار است. با نظر داشت گران بودن قیمت گوشت در تاجیکستان، قشر احتیاجمند طلبات خود را به این نوع غذا از محصولات گوشتی برآورده نمی‌تواند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک منبع در کمیته اندازه تاجیکستان روز 24 اپریل بر رادیوی آزادی گفت این نهاد احتمال جاری شدن اکسیز به محصولات های گوشتی را بر وقت بررسی کرده به آن رأی مثبت داد. به قبل منبع جاری کردن اکسیز به محصولات گوشتی یک بخش برنامه است که پیدا کردن راه های نوی اندازبندی را در نظر دارد. اما نه همه نهادها در تاجیکستان از احتمال جاری شدن اکسیز برای محصولات گوشتی طرفداری کردند. از جمله خدمات ضد منافعی تاجیکستان گفته است این کار میتواند باعث به کمچینی محصولات گوشتی در بازارها شود و بازار استحصال کنندگان داخل را کساد کند. در خلاصه این نهاد که به عنوان حکومت ارسال شده یک نسخه آن روز 24 اپریل به دست رادیوی آزادی رسید گفته می شود جاری شدن اندازه اکسیزی باعث بالا روی نرخ محصولات گوشتی در بازار استعمالی گردیده بر رشد منبعی این ساحه تاثیر منفی خواهد گذاشت. حکومت تاجیکستان در حال قصد دارد که به محصولات گوشتی اندازه اکسیزی جاری کند که این نماد انداز اساساً برای محصولات برای سلامت زیان آور پیش بینی شده است. تا به حال در تاجیکستان برای مشروبات، تماکو و ارتباط موبایل اکسیز مقرر شده است. حجم اندازه اکسیزی را حکومت تعیین می‌کند. شادی قربانوف 22 سال دارد و دانشجوی یکی از مکاتب‌های عالی دوشنبه است. او میگوید تقریباً هر هفته از بازار و فروشگاه‌های نزد خوابگاهش تا 1.2 کیلوگرم حسیب خریداری و با همسابقانش که در یک حجره می‌ایستند استعمال می‌کنند. خرج شادی و سه همسابقش برای خریداری حسیب در یک هفته تا 20 سومانی است. مبلغی که بر عوض آن می‌توان تنها نیم کیلوگرم گوشت خریداری کرد. این قهرمانی ما میگوید هرچند حسیب جای گوشت را گرفته نمیتواند، اما تا جای طلبات آنها را به این نوع غذا برآورده میسازد. خبر احتمالاً گران شدن غذای به قبل خودش هر روزش شادی را نگران کرده است.
حسیب یک غذای معمولی مثال شخصانی کمتر سطح پایانتر، یعنی که زندگیشون از ثروتمندان پایانتر میباشد که پیوسته حسیب های گوناگون را استعمال میکنند. این به گمان من تاثیر منفی خودش را به بودجه مثال آیله هر یک همون شخصون میرسونند اگر قیمت شود باشد.
فعلا در فروشگاه های دوشنبه نرخ یک کیلوگرم حسیب و دیگر محصولات های گوشتی از 10 سومانی تا 50 سومانی و از آن بالاتر قیمت دارد. محصولات های گوشتی وابسته به صفت و نوع جدا میشوند. این در حالی است که یک کیلوگرم گوشت از 36 تا 38 سومانی ارزش دارد. ساکنان میگن اگر حسیب هم گران شود پس راه دیگری به جز از کم کردن استعمال آن را ندارند. هستند. تصمیم حکومت درباره جاری کردن اندازه اکسیزی برای محصولات های گوشتی نه تنها خریداران بلکه فروشنده ها را هم نگران کرده است. تاجران از تجربه خود میگویند وقت پرداخت علاوگی بالای محصولات ضم می شود، در آن حالت قیمت ها نیز بالا می روند و سودا نیز کم می شود. منوچهر شیروف فروشنده یکی از مغازه های شهر دوشنبه میگوید همه روزه چندین مشتری از نزد او با طبع خیره می رود.
حرکت می گه که قیمت شد، قیمت سود نیز قند گرد سادوش دست می شود. یا بار می پوید اگر 10 کیلو فروشی 5 کیلو می پوشیم.
مشاهده های ما در بازارهای دوشنبه نیز نشان داد که رسته گوشت فروشان نسبت به رسته تاجرانی که محصولات گوشتی می فروشند کم آدم تر است. با این همه خریداران و مشتریان امید دارند که تصمیم جاری کردن اکسیز برای محصولات های گوشتی عملی نمی شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گروهی 6 نفره که در جماعت اونجی ناحیه باباجان غفوروف یک صاحبکار و زوجش را به قتل رسانیدن گفتند با فرمایش ظفر نام ساکنی خوجند برای دزدی به خانه آنها درآمده بودند. عین حال دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده این 6 نفر را شروع کرده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. مقامات میگویند این گروه شب 18 اکتبر سال 2017 به حوالی مقصودجان محمدجان وارد شده، او و همسرش عبادت نعمت‌اللهیه را با سکوچ و ناقل برق بستند. آنها از عذاب با مشقت زیاد زن و شوهر را به قتل رسانیدند. یک همصحبت رادیو آزادی در دادگاه عالی تاجیکستان روز 25 اپریل گفت مرافع با رهبری دادرس ظریف عزیز زاده شروع شده است. با گفته این منبع این گروه را عبدالمنان ارگشف راهبری میکرد. ارگشف در جریان تفتیشات گفته است که قصد اصلی آنها نه کشتار بلکه دزدی پولهای صاحب کار بود. به اعتراف عیبدار شوندگان مقصودجان محمدجانوف قبلا با ظفر نام ساکنی شهر خوجند بحثی مالی داشته است. این نفر برای انتقام از ارگشف درخواست کرده است که از خانه او پول بدوزند. تفتیشات این گروه را به غارت 59 هزار سومانی و 75 هزار دلار متهم میکند. اما با ادعای عیبدار شوندگان آنها از خانه صاحبکار 59 هزار سومانی و 20 هزار دلار را دزدیدند، نه 75 هزار را. پرونده قتل صاحبکار مقصودجان محمدجانوف و زوجش عبادت نعمت‌اللهیه که به تجارت متا در بازار پنجشنبه مشغول بودند زیر نظر دادستانی کلی تاجیکستان پیش می رفت. این گروه 6 نفری که زادگان ناحیه کانبادام مسجح و واسه هستند عین زمان با ماده های کشتار و راهزنی کدکس جنایی تاجیکستان متهم دانسته می شوند. سالهای اخیر چند حادثه پرسر و صدای غارت ساکنان پولدار در ولایت سوخت رخ داده صاحبکاران را نگران کرد. از جمله ماه ایونی سال 2013 یک گروه که بعداً معلوم شد اعضای یک خانواده بودند نیمه شب به قصد غارت به خانه طلافروش احمد خوجا بابایف در ناحیه باباجان غفوروف وارد شده، او و همسرش حیاتخان بابایف و فرزندانشان رخشانه، سهراب و سنجربک را کشته و خانه‌اشان را آتش زدند. این جنایت باعث سر و صداها در بین مردم گردید و رئیس جمهور نیز به مقامات پلیس دستور داد که به هر قیمت نباشد عاملان جنایت را معین و دستگیر کنند. کارمندان پلیس بعد از 2 سال این حادثه آیله رحمتوف ها ساکنان شهر خوجند را دستگیر نمودند. بعدن این 7 نفر برای قتل خانواده بابایف ها به مهلت های گوناگون روانه زندان شدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
یک مقام نظامی تاجیک میگوید که تبابت سربازان و افسران بیمار و یا زخمی افغان در کشور منع شده است. قبلاً افسران و سربازان افغان را که در نزدیکی های مرز تاجیکستان بیمار و یا زخمی می شدند برای تبابت به بیمارخانه های نزد مرز تاجیکستان می آوردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. تنها به آن سربازان و افسران امکان معالجه در تاجیکستان داده می شد که انتقال آنها به بیمارخانه های افغانستان امکان ناپذیر بود. یک مقام اداره مرزبانی تاجیکستان روز 23 اپریل در صحبت بر رادیو آزادی گفت مرزبانان بیمار و مجروح افغان در قطار دیگر ساکنان عادی بر اساس یک سازشنامه حکومتی از سال 2012 به این طرف در تاجیکستان تبابت می‌یافتند. با گفته او تا تنها مرزبانان را برای تبابت می آوردند که حیاتشان در خطر بود و امکان انتقال آنها به دیگر منطقه افغانستان وجود نداشت. این مقام اداره مرزبانی سبب منع معالجه مرزبانان و نظامیان افغان را شرح نداد و فقط گفت از این پس تنها شهروندان عادی برای تبابت به تاجیکستان راه داده می شوند. حالا با گفته این مقام تاجیک از نظر انسان دوستی در گذرگاه‌های مرزی تنها به کودکان و زنان حامله افغان امکان تولد و تبابت در بیمارخانه‌های تاجیکستان داده می‌شود. مقامات افغانستان می‌گویند تا حال از این تصمیم تاجیکستان خبر ندارند. سعید جهانگیر کرامت، معاون فرماندهی پلیس بدخشان افغانستان در صحبت بر رادیو آزادی گفت فعلا سربازان مجروح افغانستان از کمک فوری پزشکی بهره‌مندند و حالا نیازی برای انتقال دادن آنها به تاجیکستان نیز نیست.
اینجا ما خودمان دکتر داریم، شفاخانه داریم، به کابل در خود ولایت اینجا تداعی میشوند.
ظاهرا هلاکت یک افسر تاجیک در درگیری با قاچاقبران افغان در مرز تاجیکستان و افغانستان مقامات تاجیک را آزرده کرده است که دیگر از معالجه سربازان نظامیان افغان دست کشیدند. بعدی هلاکت خیرالدین احتموف پلکونیک تاجیک در مرز با افغانستان در ماه دکبر سال گذشته رابطه های مرزبانان تاجیک و افغان و دیگر مقامات امنیتی سرد شده است. خیرالدین احتموف هنگام مقاومت به گروه 12 نفری قاچاقبران افغان در منطقه مرزی شمسدین شاهین شروعبادی پیشین کشته شد. 4 سرباز و افسر دیگر مجروح شدند اما قاچاقبران به افغانستان فرار کردند. بعد این حادثه مقامات تاجیکستان ماهی ینور امسال چند پل و بازار مرزی را بستند. رفت آمد از طریق پل‌هایی که تاجیکستان را با افغانستان می‌پیوندد محدود شد. مقامات افغان قبلا گفتند که تاجیکستان از آنها بازداشت 12 قاچاقبر را طلب دارند که در کشتار پلکونیک مرزبانی تاجیک دست دارند. اما جانب افغانستان هنوز این گروه را بازداشت نکرده است و در پاسخ به طلب جانب تاجیکستان گفته است آنها با طالبان پیوستند و امکان بازداشتشان مشکل شده است. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دارد. در گذشته هم در آخر سالهای 90 و زمان حکومت طالبان در افغانستان سربازان ائتلاف شمال که به ضد طالبان می جنگیدند در تاجیکستان معالجه می گرفتند. از جمله احمدشاه مسعود رهبر این ائتلاف را سال 2001 بعد سخت مجروح شدنش در حمله دو مرگ طلب به تاجیکستان آوردند ولی بنا به گزارشات در راه جان داد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
صحنه های قتل و کشتار زنان و کودکان بیگناه، ترکش و دهشت‌افکنی و سربری نمایشکاران در سوریه و عراق و زندگی تلخی صدها مادران تاجیک ایده تهیه یک نمایشنامه تئاتری در تاجیکستان را تولید کرد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. جلب جوانان تاجیک به گروه های افراطی، خبر مرگ دو پسر از میدان های جنگ در سوریه و طلب مادری تنها از پایان یافتن دهشت‌افکنی ها در خاورمیانه از محتوای اصلی نمایشنامه تئاتری گمروهان در تئاتر دولتی جوانان به نام محمودجان واحدف است که از سوی هنرمند جوانی تئاتر دلیر میرخانوف روی صحنه آمد. این نمایشنامه که در همکاری با وزارت فرهنگ و کمیته دولتی امنیت ملی روی صحنه آمده است، برای اولین بار روز 24 اپریل برای اعضای شورای بدیعی و مقامات تاجیک نمایش داده شد. بعد اجازه شورای بدیعی پخش آن برای تماشابینان آغاز می شود. نمایشنامه گمراهان بازگوی روزگار خانواده در تاجیکستان است که دزد یک آیله به سوریه رفته آنجا کشته می شوند. همچنین چی طور یک فرمانده دایش خبر مرگ آنها را به مادر پیرشان می رساند و این خانواده چی مشکل ها را پس سر می کنند؟ قصه می شود. همچنین بدرفتاری جوانانی که زیر تاثیر عقیده های افراطی مانده حتی مادر و برادر خود را دشنام داده آنها را به کفر محکوم می کنند نمایش داده می شود. دلیر میرخانوف هنرمند تئاتر دولتی جوانانی به نام محبوبجان واحدف متن نمایش نامه را نوشته با کارگردانی بردی مینگبویف آن را روی صحنه آوردند. او میگوید این نمایش نامه از قصه های واقعی در خانواده های تهیه شده است که فرزندانشان گمراه و به قبل دردسری والدین شدند.
شاید یک کمککی باشد برای بعضی از جوانان که امروز مثلا گمراه میشن به این راه میرن و گمراهان به کدام خاطر به آن خاطری که واقعا هم بچه ها گمراه شدند که رفتند و فریب خوردند و وقتی که پشیمان شدند صد افسوس که بازگشتن نتونستند.
دلیر میرخانوف مؤلف این نمایشنامه گفت برای این کار به آنها مقامات قدرتی تاجیکستان هم کمک کردند. صحنه تئاتر هم هنگام نمایش با آویزه ها و تا
تصویرهای ترکیش و خونریزی و چهره های سلاح بدستان افرادگراها آرایش یافته بود. نقش پرسوناژ های این نمایش نامه را هم هنرمندان جوان این تئاتر اجرا کردند. زرینا بدالوه هنرمند جوان این تئاتر که در این نمایش نامه نقش اساسی را اجرا میکرد در صحبت با رادیو آزادی گفت آفریدن نقش یک مادری که به سرش بارها بدبختی میآید چندان آسان نبود و گفت پیش از همه باید در صحنه رفتار یک زنی را اجرا میکرد که سینش 60 ساله است و تمامی درد و غم دو پسری که اول دزد و افرادگرا شده بعدن در میدان های جنگ هلاک شدند تحمل میکرد.
این مادر میتوانست که بعد شنیدن مرگ دو پسر میتوانست که خودکشی کند، اما یعنی مثل یک همون سیاستمدار شد و خسته به تمام جهان چی میگویم از تمام جهان مدد خواست. یعنی همون همین گونه از درد پس پرده که همین مادر وقتی که اینجا میگوید که خانه هایتون سوزد جلادان فریبگرها.
نمایشنامه گمراهان بازگوی روزگاری صدها خانواده تاجیک است که با شروع درگیری ها در خاورمیانه آرامی و زندگیشون از هم زد. ده ها نفر در این جنگ ها کشته شدند و سرنوشت صدها نفر دیگر نامعلوم است. مسئولین تئاتر جوانان میگویند تصمیم دارند روزهای نزدیک این نمایشنامه را پیشکش تماشابینان کنند. طالب جان بابایف رهبر تئاتر مذکور در صحبت با رادیو آزادی گفت قبل از تهیه این نمایشنامه از ادیبان درخواست کرده بودند که با چنین مضمون سناریوی را پیشنهاد آنها کنند تا توانند با تهیه یک نمایشنامه خوب تئاتری در مبارزه با افراطی‌شوی جوانان سهم گیرند. اما با گفته او تا هنوز کسی چنین ایده پیشنهاد نکرد و هنرمند جوان این تئاتر گمراهان را روی صحنه آورد که به باور او پسند تماشابینان خواهد شد.
دسته استقلال دوشنبه در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم آلای قرغیزستان با حساب 3-2 پیروز شد. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان نیز در بازی دوستانه تیم نورسان عمان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما تقدیم میکنم. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در بازی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم آلای اوش قهرمانی قرغیزستان را با حساب 3-2 شکست داد. این بازی دوری چهارم گروهی دی روز چهارشنبه 25 اپریل در ورزشگاهی به نام احمد بیگ سویونبوی شهری اوش برگزار شد. در این بازی گل اولی استقلال را فتح‌الله فتح‌اللهیف از جریمه 11 متری و دو گل دیگر را رامیش جلیلوف و دلشاد واصف به هدف رساندند. ضمناً گل سوم و حل کننده استقلال را حملگر دلشاد واصف در دقیقه آخرین بازی به دروازه میزبانان وارد کرد. او به رادیوی آزادی گفت
وارد شدیم که بازی رو ما غلبه میکنیم و بازی نزد گذشت.
خیلی نقشه های کلان داریم که جای اول رو اشغال کنیم.
در بازی دیگری گروهی دی دو باشگاهی ترکمنستان التین اسیر و احل با هم رقابت میکنند. در همین حال در جدول گروهی دی استقلال تاجیکستان با 10 امتیاز جای اول را کسب نموده است. تیم های التین اسیر و احل ترکمنستان در جای های دوم و سوم قرار دارند. آلای قرغیزستان بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شده است. در دوری پنجمی مسابقه گروهی دی که دویومی مای برپا می گردد، استقلال در مهمانی با احل و التین اسیر در میدان خود با آلای رقابت می کنند. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه بر تیم نورسان عمان با حساب 1-0 غالب آمد. این بازی در دایره آمادگی به مرحله نهایی قهرمانی آسیا میانی بازیگران تا 16 ساله 24 اپریل در ورزشگاهی مرکزی شهری حصار برپا گردید. گل یگانه را رستم سویرف در دقیقه 74 به ثمر رساند. بازی دومی دوستانه میانی تیم های منتخب نورسان تاجیکستان و عمان روز جمعه 27 اپریل در ورزشگاهی مرکزی حصار ساعت 18 شروع می شود. باید گفت که دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و عمان ماه سپتامبر امسال در مرحله نهایی قهرمانی آسیا میانی بازیگران تا 16 ساله که از 20 سپتامبر تا 7 اکتبر در مالایزیا برپا می‌گردد شرکت می‌ورزند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروز برنامه ما پرویز ملاجانوف، دکتر علم های سیاست شناسی می باشد و نخست از او پرسیدم که آیا تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی از تصمیم برخی از کشورهای غربی برای اخراج دیپلمات های روس پیروی میکنن یا نه؟
نه هرگز، چون که همه کشورهای آسیای من با روسیه خیلی مناسبت زیچ دارن و ویران کردن مناسبت با روسیه بیرون از منفعت های اونهاست و شاید برعکس روسیه از انتظار است که کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای پاسوشوروی با موقع روسیه همراه می شوند. حتی شاید حکومت روسیه انتظار است که خواهش آن دارد که طرفداری از طرف این کشورهای آسیای میانه با یک طور خیلی مشخص، خیلی معین نشان داده شود.
بله، با این وجود اخیراً سرگی لاوروف از قزاقستان دعوت کرد که مقررات بدون ویزا آمدن شهروندان از امریکا را لغو کند و قزاقستان پاسخ داد که به این کار راضی نمی شود. فکر میکنید کرمل دیگر به کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان چنین درخواستی نمی کند؟
به طور رسمی نی، این به فکر من گفته های لاوروف، این شاید در اثر هیجان شدن گفته بود، لیکن اصلا چنین طلب ها همیشه از طرف روسیه شنیده می شد، لیکن ما به طور رسمی شاید که روبری وزارت خارجه تاجیکستان و قزاقستان وقتی که ها یک با یک ما می خورند شاید چنین طلبات گفته می شد، لیکن البته روسیه شاید انتظار است. نگی ما باوری ندارم که کشورهای سیمیانه خواهشی وران کردن مناسبتی با اروپا داشته باشند.
این در حالی است که هم تاجیکستان و هم ازبکستان و هم کشورهای دیگری منطقه با سرمایه های خارجی از جمله از کشورهای غرب نیازی سخت دارند و می خواهند اقتصاد خود را با استفاده از پول کشورهای غربی پیش برند. آیا می شود در این حالت که هم با روسیه موافق شوند و هم با کشورهای غربی؟
اصلا این سیاست همیشه کشورهای سیمیانه می باشد. از امون سال 2014 وقت که بار اول مناسبت روسیه با غرب با طرح جدی وران شده بود، از همون طرف موقع گیری کشورهای سیمیانه چونین بود تا درجه که مثال از طرف روبرونی کشورهای سیمیانه و پاسوشوروی مثال لوکاشنکا چند بار گفته بود که وای خیلی ناراضی است از چونین سیاست و چونین فکرها اندیشه ها شنیده می شود به طور دائمی از طرف نمایندگان حکومت های سیمیانه و دیگر کشورهای پاسوشوروی خیلی که آنها نمی خواهند که از پای روسیه در امون روند وران شدن مناسبت با اروپا همراه شود.
بله، در شرایطی که کشورهای غربی روسیه را زیاد تحریم میکنند، چگونه کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان میتوانند خود را امین نگه دارند در این شرایط؟
پیش از همه امون سیاستی حاضر آنها دارند باید دوام داده شود، چون که البته ما باید بفهمیم که روسیه خواهیم نخواهیم این یک بازینگر اساسی است در آسیای میانه و تمام فیشنگوی سیاسی، اقتصادی، حربی در دست دارد که با وضعیت داخلی در هر یک کشور آسیای میانه تاثیر رساند و برای همین ویران کردن مناسبت نه در کشورهای آسیای میانه و همچنان ویران کردن مناسبت با کشورهای غربی این چنین نه در منفعت کشورهای منطقه، چون که چطوری که شما درست تاکید کردید این یکی از سرچشمه‌های اساسی سرمایه‌گذاری مالی از بیرون، باز تاکید کردن در کجاست که این چون یکی سرچشمه‌های اساسی در نسبت کمک رسانیدن به ساحه‌های تندرستی در ساحه‌های معارف مثل به تاجیکستان این گونه کمک ها خیلی مهمند. و من باید به نظر گیریم که مرکز اساسی تجارتی مالی در دنیا این کشورهای غرب است، خواهیم نخواهیم. یعنی اگر رقم رو بررسی نمایم، مثال مجموع محصولات داخلی کشورهای غربی 31 تریلیون دلار
مجموع محصولات سودی روسیه همگی 2 تریلیون دلار. بعد باز یک عامل دیگر است که برای آسیا میانه وجود کشورهای غربی یک واسطه توازن است، توازن ژئوپلیتیکی. این توازن در پیش روی صد زیاد شوی نفوذ خطای روسیه، یعنی ما اگر نمیخوایم که استقلالیت خود را اطوری پورا از دست دهیم، ما باید در میان همین سه مرکز ژئوپلیتیکی مانور سازیم، یعنی نه به اون طرف، نه به اون طرف، نه به این طرف. حتی این یک ملکه جدی دیپلماتی تقاضا دارد.
پرویز مولاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را با اختصاصی شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز مولاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پساشوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد.
بله، احساس می شود که روسیه می تواند از طریق دیگر راه‌های اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله با تاجیکستان تاثیر رساند و مثالش را می توانیم بگوییم که یک مرحله نوی جنگ هوایی برای مسافرکشانی این روزها رخ می دهند. آیا این نقطه می تواند ربط داشته باشد با حادثه تشنج رابطه های غرب و روسیه؟
نه، غرب و روسیه نه، این همون مناسبت دو طرف هم، یعنی تاجیکستان و روسیه، بیشتر میانی دو گروه منفعت دار در دو کشور، یعنی همون گروه منفعت داری که مثل با شرکت های هواپیمای روسیه وابستن، نه گروه های مالی که در تاجیکستان قرار دارند و آنها نمیخوان که همون سرچشمه درآمد از دست دهند. این اصلا یک زد و خورد مالیالی، نه زد و خورد سیاسی است و فکر نمیکنم که با مناسبت هر دو کشور به طور جدی تاثیر رساند. خواهیم نخواهیم، من چطور که گفتم، روسیه این بازنگر اساسی است.
یک موضوع دیگری هست که میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم. اخیراً رئیس جمهور ازبکستان شوکت مرزیایف به تاجیکستان سفر دولتی انجام داد و سپس رهبران کشورهای آسیای مرکزی در آستانه یک دیدار داشتند و اونجا موضوع تاسیس یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی مطرح شد. فکر میکنید کرملین اجازه میدهد که در کنارش یک اتحادی نوی تاسیس یابد؟
همین گونه واخوری ها این یک طرز نشان دادن به حکومت روسیه که حکومت های آسیای میانه و یا نگران هستند. آنها نمیخوان که رنگ روسیه از کشورهای بیرونه جدا شوند. برای همین البته این یک طرز نشان دادن ناراضگی خود را، یعنی من به طور رسمی به طور کشاده، بعد این یک راهی نشان دادن به اروپا که این کشورها نسبت روسیه اینچون یک موقع معین مشخص دارن و آن را با موقع روسیه به طور پورا همراه کردن ممکن نیست. در نسبت واکنش روسیه البته من فکر می‌کنم که حکومت روسیه ناقدر روزی است از امون پدیده، با وجود اون که وقتی که همین سرداران این کشورها در آستانه وامی خوردن خودی نظربایف چند بار تاکید کرد که ما دید روسیه نیستیم و چند بار نام روسیه گرفته بود.
سالهای پیش نیز در آسیای مرکزی تلاش ها برای تاسیس چنین یک اتحاد صورت می گرفت و همیشه بحث ها بود که لیدر یا پیش صفی این کشورها کی می شود؟ اسلام کریموف یا نورسلطان نظربایف؟ حالا هم کارشناسا می گویند که دو رهبر اساسی دیده می شود، این شوکت مرزیایف و نورسلطان نظربایف. فکر می کنید این مبارزه باز هم ادامه می یابد سالهای آینده؟
مبارزه نیست، ولیکن رقابت، رقابت ژئوپلیتیکی همیشه وجود داشت، اقتصادی وجود داشت، چون که هر دو کشور خود را همچون یک بازنگر اساسی منطقوی میبینن و
چنین رقابت نه به طور آشکارا میانی اسلام کریموف و نظربایف همیشه وجود داشت و میرزایف با وجود اون که سیاست خارجی رو به طور جدی دیگر کرد، این چنین مبارزه برای رول رهبری کننده کشور خود در منطقه دوام خواهد داشت.
ولی در نهایت کی پیروز می شود در این رقابت؟
من فکر نمیکنم که یکی کس پیروز می شود. ما می بینیم که در آینده که این رقابت دوام داده می شود، لیکن البته از جهت مالی ذخیروی، از جهت قوی بودن اقتصادیات، البته قزاقستان نسبتا پرقوت تر است.
لطفاً میگفتید به نظر شما تاسیس همین یک اتحادیه نوی کشورهای آسیا مرکزی رو کی بیشتر پشتیبانی میکند؟ از منظورم از کشورهای غربی.
نیت امریکا بود از زمان دارای سالهای 90، آنها میخواستند که کشورهای پس از شوروی دولت خود را به دست گیرند و توبه پره روسیه نباشند، چون که نمیخواستند که یک امپریه روسی از نو برقرار کرده شود. میخواستند که یک مجموع کشورها شود که مثل ناتو بی پره روسیه، و برای به هر رو کوشش میکنند که استقلالیت کشورهای سابق شوروی به طور پره رواج گرفته شود.
فکر میکنید حالا هم امریکا پشتیبانی میکند از این اتحادی؟
پشتیبانی میکند، لیکن با شرطی که همون اتحادیه نه خارکتریزید امریکایی داشته باشد و نه تابعی خطای یا روسیه باشد.
و برگردیم به سر مسائل تاجیکستان. حالا احساس می شود از رسانه های دولتی که آمادگی ها به انتخابات آینده رئیس جمهوری تاجیکستان یک نوع غیر رسمی آغاز شده است و برخی از سیاستمداران علاقه اعلان کردند که در این انتخابات شرکت میکنند. ولی فکر میکنید انتخابات آینده تاجیکستان چگونه صورت میگیرد؟ با معنی که چند حزب یا چند نامزد میتواند شرکت کند در این انتخابات؟
همون حزبایی که به طور رسمی به قید گرفته شدند، اوزو ما 8 حزب فکرم چنین حزب داریم، همه این حزب ها شاید اشتراک میکنن و این چنین من باوری دارم که چند.
ولی نامزد اساسی باز کی میشود به فکر شما؟
نامزد اساسی همون کسی که همون حزب حکمران شناد کرده میشود، همون نامزد اساسی میشود، یا خودی پریزیدنت یا پسرش.
یعنی اون تغییرات قانون که نامزد میتواند 30 ساله باشد، امکان میدهد که رستم امام‌علی نامزدیش رو پیشنهاد
کند؟ از امکانیت بیرون نیست. اکنون من فکری شخصی خودم رو نمیگویم، من فکری عمومی کارشناسان رو انعکاس میکنم. یعنی بیشتری کارشناسانی که مثلا در خارج هستند، در روسیه در برای وضعیت آسیا میانه و تاجیکستان می نویسن، وقتی که در برای انتخابات آینده تاجیکستان صحبت می کردن، همیشه تاکید می کردن که یا خودی پریزیدنت نامزدی خود رو پیشنهاد می کنن یا پسرش.
ولی حالا گفته نمی تواند که کدام از
کسی گفته نمی کنند، چون که یکانه قوه
تصمیم گیرنده
این خودی حکومت است و خودی رهبری تاجیکستان است. همون فقط در همین سطح این مسئله بررسی کرده می شود، شده به همون قرار بیاید.
خیلی تشکر برای صحبت، براتون موفقیت و کامیابی ها می خواهیم.
با تشکر از دکتر پرویز ملاجانوف برنامه امروز را به پایان می بریم. تا برنامه دیگری مهمان آزادی از رادیو آزادی، یکا یکی شما را در امان خداوند متعال می سپارم. پدرود.
Oh, yeah, you go. چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما می شود. شعله گلخوجه هستم. سلام. موضوع برای امروز 25 اپریل. انتظاری به پایان رسید. مریم 10 ساله و 3 کودک دیگری توجیک را از عراق جنگ زده و دوشنبه آوردند.
یک سال انتظار همین مریم بود. من آواز به تاجیکستان برگردوندن. اینا سلامتیش خوبه، نازای.
دونالد ترامپ به ایران هشدار داد که اگر برنامه هسته‌ایش را از سر بگیرد مشکلاتش بیشتر می شود. و اندازی لوگی با محصولات گوشتی حکومت تاجیکستان پیشنهاد را به نهادهای دولتی فرستاد. تاجران و خریداران از حال نگرانند.
مثال آدم از اونجا میرفته سه تا از میگیره یک تا اگر قیمت شود یا مثلا نیم تا میگیره.
مریم شویوان نورسی 10 ساله توجیک رو که ماها بود در یکی از پناهگاه‌های بغداد به سر می‌برد به دوشنبه آوردند. مریم تنها نبود، همراه با او سه کودک دیگری توجیک نیز به وطن آمدند. هواپیمای حامل آنها صبح بر وقت امروز از مسکو به دوشنبه رسید. آنها را نمایندگان وزارت کارهای خارجی بیرون از فرودگاه به دست پیوندانشان سپردند.
خنده بر لب و اشک در چشم، با چنین چهره مریم را پیشواز گرفت بابایش محمد رحیم شایف.
یک سال انتظار همین مریم بود. من آواز به تاجیکستان برگردوندن. اینا سلامتیش خوبه، نازای.
خرسندی بابا از این است که بعد تک و دوهای زیاد نبرش را از عراق آوردند. میگرید از آن که در درگیری های عراق پدر و مادر و چهار برادر و خواهری مریم را از دست داد.
نه ولی صحبت نکرد. ولی کمتر صبح شب صحبت میکنه.
مریم دختری جمالالدین شایف ساکنین ناحیه حصار است که همراه همسرش صدبرگ شامیرزایی و ساکنی شهر دوشنبه و چهار طفلش سال 2016 با قصد مصر تاجیکستان را ترک کرده بود. پیوندانش میگویند بعدن خبر یافتند که آنها به عراق رفته طفل پنجمشان در آنجا تولد شده است.
اینا صورت های دادروش اینا خواهر و دادر همش اینا اینا با خودش اینا
اینا برو چینون
دارن اینا ایش عبدالله، اینا ایش فاطمه، اینا ایش اویشما.
مریم 11 ساله بار اول ماه اوگوست سال 2017 از خود درک داد و ماه فوریه امسال از طریق شبکه‌های اجتماعی پیدا شد و از تقویش با نام سعید خواهش داشت با او تماس گیرد. بعدن خبرنگاران رادیوی آزادی بابای او را در ناحیه حصار پیدا کردند. محمد رحیم شایف به رادیوی آزادی تقدیر پسر و کلین و نبیره‌هایش را مفصل نقل کرد.
اینترنت نشان دادن این همین نویره ما هست. ایراغ در قلطی در همونجا به صاحبو همونجا بودست اینا.
به امداد سازمان صلیب سرخ و مقامات تاجیکستان بابا و نبیره به ویسال هم رسیدند. مریم را صبح 25 اپریل از مسکو به دوشنبه با سه کودک دیگر آوردند. همراهان مریم نیز در ایراغ بودند. اعضای یک آیله هستند.
تاجیکستان رسمان اعلان کرد که قریب 300 کودک تاجیک در مکانهای جنگ سوریه و عراقند. آنها را پدر و مادرشان به آنجا بردند. این چهار نفر اولین کودکانی هستند که مقامات تاجیک با میان روی تشکیلات صلیب سرخ به تاجیکستان آورده است. البته باعث خرسندی است که محمد رحیم شایف بعد دو سال بالاخره به دیدار نبیره‌اش رسید. اما برای معالجه روانی از جنگ و خشونت آسیب دیده مریم چند سال لازم می شود معلوم نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ایمانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه قول دادند که اختلافات نظری اروپا و ایالات متحده درباره سوزش اتمی ایران را رفع میکنند. ملاقات دو رهبر در شهر واشنگتن روز 24 اپریل برگزار شد. دونالد ترامپ دیگر بار سوزش اتمی سال 2015 را یک فلوکاد نامید و گفت اگر ایران فعالیت های اتمی اش را از سر بگیرد مشکلاتی وزنین تر از گذشته خواهد داشت.
آنها هیچ گونه فعالیتی را از سر نمیگیرند. اگر از نو شروع کنند مشکلات بزرگ خواهند داشت، مشکلات سخت‌تر از گذشته. این را ثبت کنید. اگر آنها برنامه‌های اتمی‌شان را از سر بگیرند، مشکلات بزرگتر از گذشته خواهند داشت.
دونالد ترامپ تمامی مای فرصت داد است که سازش اتمی ایران با پنج قدرت جهانی آمریکا و چین، روسیه و فرانسه و بریتانیا اصلاح شود. در عکس حال ایالات متحده از آن خارج می شود. ایران گفته است در چنین صورت فعالیت های اتمی اش را اثر می گیرد. بر اساس این سازش ایران فعالیت های اتمی اش را محدود کرد و بعضی از تحریمات اقتصادی به ضد آن را از بین برداشتند. برنامه‌رو ادامه می‌دهیم. امروز دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی پرونده 6 نفری شروع کرد که در کشتاری زن و شوهری صاحبکار در نویه بوبوجان غفوری ولایت سغد متهم می‌شوند. مقصودجان محمدجانوف و عبادت نعمت‌اللهی و روتیرموی سال گذشته به قتل رسانده بودند. این کشتاری بی‌رحمانه سر و صدای زیاده را به بار آورد. همکارم عبدالله شوروف این موضوع را پیگیری دارد. عبدالله سلام، شما قبل از شروع برنامه گفتید که در مرافعه امروزه جزئیات بیشتری از این حادثه آشکار شده است. دقیقا چی معلوم شد؟
شهلا توره مجرمان به تفتیشات شهادت دادند آنها در آغاز قصد کشتار را نداشتند، تنها با فرمایش نفر دیگر به هدف دزدی به خانه این صاحبکار در آمدند. این گروه شب 17 به 18 اکتبر سال 2017 پنهانی به حولی مقصودجان محمدجانوف وارد شدند. چون هنگام دزدی صاحبخانه آنها را میبیند، او را با همسرش عبادت نعمت‌اللهیه با سکوچ و نقل برق بسته با بی‌رحمی خاص به قتل رسانیدند.
خب این متهمان به جنایت واقعا با قصد کشتن رفتند یا فقط مقصدشان دزدی بوده است؟
عبدومنون ارگاشف رهبر این گروه در رفت تفتیشات گفته است قصد اصلی آنها نه کشتار بلکه دزدی پولهای این صاحبکار بود. با اعتراف عیبدار شوندگان مقصودجان محمدجانوف قبلا با ظفر نام ساکنی شهر خوجند بحثی مالی داشته است. این نفر برای قصاص گرفتن از ارگاشف درخواست میکند که از خانه محمدجانوف پول بدوزدند. تفتیشات این گروه را به غارت 59000 سومانی و 75000 دلار متهم میکند. اما با ادعای عیبدار شوندگان آنها از خانه صاحبکار 59000 سومانی و 20000 دلار را دزدیدند، نه 75000. این گروه 6 نفره که زادگان ناحیه کانی بادام، مسجاه و واسه هستند، عین زمان با کشتار و راهزنی متهم میشوند و با آنها سالهای طولانی زندان تهدید میکند.
تشکر برای صحبت عبدالله. متاسفانه سالهای اخیر چند چنین حادثه غارت ساکنان پولدار در ولایت سغد رخ داده است. از جمله ماه ایونی سال 2013 یک گروه که بعدن معلوم شد اعضای یک خانواده بودند، نیمه شب به قصد غارت به خانه تلفروش احمد خوجا بوبوی وارد شده، او را همراهی همسر و سه فرزند خردسالش کشتند و خانه اشان را آتش زدند. بعدن جنایتکاران طبق قانون جزای خود را گرفتند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریس هشدار داده است که نقص آزادی مطبوعات دیگر خاصی رژیم های افتریتاری و خودکامن نیست. این سازمان روز 25 اپریل در گزارش نوی خود در مورد آزادی مطبوعات در سال 2017 اعلان کرد که نفرت نسبت به مطبوعات چشمگیرتر شده است. تاجیکستان در میان 180 کشور دنیا در این شاخص در مقام 149 است و سطح سال گذشته را تغییر نداده است. سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز سال گذشته وضع مطبوعات در تاجیکستان را با تمایل خطرناک ارزیابی کرده بودند. برمیگردیم به تاجیکستان. حکومت تاجیکستان طرح پیشنهاد جاری کردن اکسیز و یا اندازی الوگی را به محصولات گوشتی به نهادهای دولتی ارسال کرده است. این نمود انداز اساسا برای محصولات به سلامتی زیان‌آور پیش بینی می شود، مثلا برای شراب و تماکو. اما تصمیم حکومت درباره جاری کردن اندازی اکسیزی برای محصولات گوشتی نه تنها خریداران بلکه فروشنده ها را هم نگران کرده است. مولا رجب یوسفی این موضوع را به بررسی گرفت.
حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که برای حسیب و دیگر محصولات های گوشتی اندازه اکسیزی جاری کرده شود. این پیشنهاد حالا در دست بررسی است و برخی از نهادها از آن ناراضگی کردند. از جمله خدمات ضد انحصاری میگوید اگر این تصمیم عملی شود، آن میتواند به کمچین شدن محصولات های گوشتی و بلند رفتن نرخ آن مساعدت کند.
قیمت ها کشی با سودا کم تسیز چپ میده سوز میشه. مثال آدم از اینجا میگرفته 3 تا از میگره 1 تا اگر قیمت شود یا مثل نیم تا میگره.
در بازار و فروشگاه های کشور نوع های گوناگون حسیب و دیگر محصولات های گوشتی فروخته میشوند. هر یکی از آنها خریدار خود را دارند.
کالباس های 20 تومان شد بسیار دونیجو استفاده این برند. بعدی قیمت ها شد هم مردم کم تر بود.
این با گمان من تأثیر منفی خودش رو با بودجه مثال آیله هر یک همون شخصون میرسونه.
چی طوره که خود شما نیز میبینید نزد دکانهای گوشت فروشی نظر بر رسته فروشی محصولات های حسیبی کم خریدارتر به نظر میرسد؟
گوشت رید کرید کنیم برای گو گو مهمون بیا بعد.
اگر بازم قیمت شد برای شما چی پرابلم؟
بس میکنیم گوش خوری کلبسا خوری.
مولا رجب یوسفی، امردین عالموف، آزادی، دوشنبه.
نگاه میاندازیم به قرقیزستان. در قرقیزستان دیگر بر مسئله معنی سفر دختران 26 ساله به خارج کشور در میان آمده است. تعدادی از فعالان جامعه این کشور که اساساً مردانند باور دارند که با این وسیله جوان دختران قرقیز از خشونت و فریب در کشورهای بیگانه امین میمونند. قبلا نیچون یک پیشنهاد از جانب وکیل صدا داده بود، آنگاه این پیشنهاد را قبول نکردند. اما تا کجا افکار جامعه در این موضوع تغییر کرده است در گزارش همکارانمان از نستایشی وریمه تماشا میکنیم.
این از کمترین موردهایی است که برای دفاع از حقوق زنان مردان صدا بلند میکنند. تقریبا همه شرکت داران تجربه کار و زندگی در مهاجرت را دارند. آنها میگویند شاهد مناسبت بد با دختران قرقیز شرایط کار و رفتاری آنها شدند.
برای چی ما میخواهیم سفر دختران تا 26 ساله به خارج منع شود؟ اکثریتشان بعد ختم مکتب برای کار می روند. آنها مشکلات کلان سالان را حل می کنند. در یک حجره تا 15 نفر مرد و زن یک جا زندگی می کنند. این بد است. ارزش ها کاسته می شوند، خانواده ها از هم جدا می شوند.
بقیده فعالان جامعه دختران از 25 ساله بالا صاحب معلومات و صاحب کسبند و حقوق خود را می دانند. صحیفه پریزاد 25 ساله در شبکه اجتماعی شاید مایه حسد بیشتری هاست. پریزاد تقریبا در 50 دولت بوده است. 5 سال پیش با مقصد کار به امارات متحده عربی رفت. یک سال در شرکت کار کرد، بازآموزی کرد و حالا در یک شرکت هوایی خارجی رهبلد است.
چند سال قبل من در روسیه بودم، بعضی ها را دیدم، رحمم اومد. اومدنشون به سبب نیست، چون کوشش میکنند که به خانواده و والدین کمک رسانند. حق نداریم اونها را نسزا گوییم. افرادی هم بودند که سینشون از 25 پایین است، اما در این یا اون سو هم موفقند و متخصصان ورزیده شدند. از نگاه من سین و سال نقشی اساسی را نمی بازد.
هزارها شهروندان قرقیزستان در ایتالیا و کره، آلمان و آمریکا کار میکنند. اما صدها هزار دیگر سالهاست نان خود را از روسیه و قزاقستان و ترکیه مییابند. قبلا به همین مانند پیشنهادها با واکنشهای تند مواجه شده بود. 6 سال پیش یک وکیل پارلمان پیشنهاد نمود که در تنهایی سفر دختران تا 22 ساله به خارج منع کرده شود.
این مسئله حقوقی و البته سواد است. ما باید خودمون جامعه‌مون را با سواد کنیم تا اینکه آنها سوء استفاده نشوند. اگر این قانون قبول شود، پس آن حقوق دخترانی را که قابل مهنت هستند نقض خواهد کرد.
از سوی دیگر نپذیرفتن پیشنهاد منع سفر دختران تا 26 ساله به مهاجرت جنبه اقتصادی هم دارد. سهم مهاجران در اقتصاد قرقیزستان زیاد است. تنها در سال گذشته مهاجران از روسیه به وطن بیش از 2 میلیارد دلار فرستادند.
در واقع سالهای اخیر شماره زنان توجیکی هم که برای پیدا کردن ریسک روزی و زیمی روسیه می شوند افزایش می یابد. تقدیر آنها نیز در هجرت به گناه های مختلف رنگ می گیرد. اما قهرمان بعدی ما توانسته است در روسیه به کوری شیرین مشغول شود که برایش هم پول می آورد هم دلخوشی.
تمی شکلات در خردسالی روح آینده نادیره را معین کرد. هم خدمتونی پدرم از آلمان برای من شکلات می فرستادند. تمی آن در یاد من ماند. سالهای جنگ شرایط زندگی سخت شد و طور شما می دانید ما نه تنها به شکلات بلکه به نان هم محتاج بودیم. آن رفیق پدرم دیگر نمی توانست برای من شکلات فرستد. قدر امکان مادرم شکلات های روسی می خرید ولی آن طعم دیگر بود.
نادیره تورسونوفا در مسکو کار و زندگی دارد. کاری دارد که زندگیش رو شیرین کرده است و از شکلات ارمغان های زیبا آماده می کند می فروشد. نادیره کارو در یک شرکت خنادی شروع کرد، اما امروز شکلات های خاصی آماده کرده خود رو با نام ندی پیشنهاد می کند. و برای دریافت اخباری از اینم بیشتر شما رو با وبسایت رادیو زودی دعوت میکنیم. در صفحه رادیو زودی در فیسبوک ادنا کلاسیک هم خبر گزاری شوی ما رو میوبید. نوارهای دیدنی رو میتونید در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. اگر آبونه شوید باسم بهتر. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
Hi, Zinsa. قیمت میکنی خیلی ارزان کرد. دو سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با او دو رو
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. حجم صادرات نفت آمریکا به اروپا از سر سال در مقایسه با همین دوره سال گذشته 4 مرتبه بیشتر شد. نفت آمریکا در برابر نفتی که کشورهای عضو اوپک به اروپا صادر میکنند، سبقت قابل احساس را به وجود آورده است. در این باره خبرگزاری ریترز روز چهارشنبه گزارش داد. با معلومات تامسون ریترز، استحصال کننده های امریکایی در 4 ماه اولی سال 2018 نزدیک به 7 میلیون تن نفت را به اروپا صادر کرده اند. حجم صادرات ماه اپریل 2.2 میلیون تن پیشگویی می شود که رقمی رکوردی است. وارد کننده های اصلی نفت ایتالیا، بریتانیا و نیدرلاندیا نمبر می شوند. نفت آمریکا در شرکت های کارکرد نفت لهستان و نروژ آزموده می شود. در یروان پایتخت ارمنستان نمایش اعتراضی طرفداران نیکول پاشینیان رهبر جناح مخالفین در پارلمان ادامه دارد. مقامات نیروی پلیس و تکنیک را در مرکز جای کرده اند. بزرگترین حزب اپوزیسیونی شکوفایی ارمنستان و نیروهای دیگر سیاسی از طرفدارانشان خواستند که به اعتراض ها همراه شوند. نمایندگان یک قطار دانشگاه‌های ارمنستان نیز به ناراضی‌ها پیوستند. نیکول پاشینیان شب 24 اپریل توسط فیسبوک از ساکنان کشور دعوت کرد که نمایش‌های اعتراضی را ادامه دهند. با گفته پاشینیان، مقامات ارمنستان تلاش دارند از استعفای سروزیر سرژ سرگسیان سوء استفاده کنند و حزب جمهوری‌خواه ارمنستان را در قدرت نگه دارند. سرژ سرگسیان که همگی چند روز پیش سروزیر ارمنستان انتخاب شده بود، روز دوشنبه از مقام استعفا داد. گروه مسلح طالبان در افغانستان از آغاز حمله بهاری که همه ساله در این فصل جریان میگیرد خبر داد. در اظهارات طالبان که روز 25 اپریل در اینترنت نشر شد، گفته می شود که حمله های بهاری تحت عنوان الخندق اساساً به کشتار استیلوگران آمریکایی تمرکز میکند. در این اظهارات همچنین آمده است که حمله ها را کمیسیون نظامی طالبان تشکیل کرد. این حمله به خاطر درگیری خندق نامگذاری شده است که در جریان آن نزدیک به 3000 مسلمان سال 627 در اطراف مدینه عربستان سعودی خندق کنده اند و یک ماه در رو بروی غیر عرب ها و یهودی ها استادگری کرده اند. اظهارات طالبان در پس منظر موج نوی عمل های تروریستی در افغانستان اعلان شد. محمد رادمانیش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با رادیو آزادی گفت:
نیروهای دفاعی افغانستان در برابر همه آنچه که مخالفین یا ای که گروه‌های دشت‌افگن میخوان توصیه بدن و نام سرش میمانن، با آمادگی تمام ظرفیت‌های خود در مقابلشان استعمال میکنند.
نمایندگان حزب دموکرات آمریکا در سنات از بانک‌های بزرگ بین المللی طلب کرده اند که معلومات را درباره حساب‌های شهروندان روسیه که نامشان با گزارش کرمل رویخط افراد نزدیک به پرزیدنت پوتین آمده است آشکار کنند. نامه به این مضمون از نام سیناتورها جین شاهین و شلدون و ایت هاوس به 3 بانک بزرگ آمریکایی و 5 بانک اروپایی فرستاده شد. در این باره ریترز روز 25 اپریل با تکیه به این سند گزارش داد. نامه به بانک آف امریکا، جی پی مورگان، چیس، سیتی بانک، دوچ بانک و بانک‌های دیگر فرستاده شد. سیناتورها از بانک ها می خواهند در باره سنجش 5 سال اخیر و حساب های بانکی نسبت داشته با نفران رویخط کرمل حسابات دهند. اگر بانک ها از دادن معلومات سرکشی کنند، سیناتورها به ضد آنها عمل جدی از جمله بازجویی دولتی را درخواست می کنند. ابتکار شاهین و شلدون همچون قدم نوبتی در معرکه فشار به کرمل ارزیابی می شود که قانونگذاران امریکایی در پاسخ به عملکردهای خشمگینانه روسیه در سراسر جهان انجام می دهند. پایانی
خبرها.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریس هشدار داد است که نقض آزادی مطبوعات دیگر خاصی رژیم های خودکامه نیست. این سازمان روز 25 اپریل در گزارش نوی خود در مورد آزادی مطبوعات در سال 2017 از افزایش نفرت و بدبینی نسبت به مطبوعات خبر داد. تفصیلات بیشتر این خبر را من کیومرسی عطا میگویم. گزارش سطح آزادی مطبوعات را در 180 کشور جهان با شمول آمریکا به بررسی گرفت و گفت در این ردبندی جایگاه آمریکا دو زینه کاهش یافت و به 45 رسید. مؤلفان گفتند که خصومت نسبت به مطبوعات تنها با رهبران سیاسی کشورهای افتریتری به مانند ترکیه و مصر محدود نمی شود، بلکه شمار بیشتر رهبرانی که از راه دموکراسی به قدرت رسیدند مطبوعات را به عنوان بخشی از پایه‌های اساسی دموکراسی اعتراف نمی کنند. سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز در رابطه با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ حرف‌های سخت را استفاده کرد و او را هوسمند کوبیدن مطبوعات نام گذاشت. سازمان از صحبت‌های ترامپ نمونه آورد است که ژورنالیستان را دشمن خلق عنوان کرد، اصطلاحی که به قول محققان سازمان خبرنگاران بدون مرز دیکتاتور شوروی استالین استفاده می‌کرد. کریستوف دلوار دبیر کل سازمان گزارشگران بدون مرز روز 24 اپریل در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است وضع آزادی مطبوعات در آمریکا بدتر می‌شود. او گفت
وقتی با وضعیت آمریکا عمیق‌تر نظر می‌کنید می‌بینید که وضع ژورنالیستان سخت‌تر می‌شود. بازداشت‌های زیاد هنگام تظاهرات، دسترسی مشکل به منابع‌ها و احترام کم به سند آزادی اطلاعات.
در این ردبندی نروژ و سوئیسیا برای دومین بار پی هم در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفتند. کره شمالی در آخرین بخش فهرست آمده است. سازمان گزارشگران بدون مرز گفت این شاخص همچنین نشان دهنده نفوذ افزاینده مردهای قوی است که اکنون مرزها را عبور میکنند. گزارش میگوید ولادیمیر پوتین پس از پخش صداهای مستقل در داخل کشورش تبلیغات را از طریق رسانه‌های به مثل رشت توده و سپوتنی گسترش میدهد، در حالی که سی جین پین رئیس جمهور چین مدل مطبوعات کاملا تحت نظارت را به آسیا صادر میکند. سرکوب بی قید و شرط انتقادگران و دیگر اندیشان به کشورهای مانند ویتنام، ترکمنستان و آذربایجان به اصطلاح کمک کرده است که در زینه‌های پایین‌تر شاخص جایگیر شوند. از سه دو حصه کشورهای شوروی سابق نیز در رده‌های نزدیک به مقام 150 و یا بالاتر از آن جایگیر شدند. تاجیکستان در میان 180 کشور دنیا در این شاخص در مقام 149 است و سطح سال گذشته را تغییر نداده است. سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز سال گذشته وضع مطبوعات در تاجیکستان را با عباره تمایل خطرناک قلمداد کرده بود. این سازمان گفته بود حکومت به مطبوعات مستقل فشار می‌آورد و با بهانه مبارزه با تروریسم اپوزیسیون سیاسی را از صحنه بیرون و فضای مطبوعات را در کشور محدود کرده است. اما نمایندگان مقامات تاجیکستان گفته بودند در مقایسه با کشورهای دیگر آسیای مرکزی وضع مطبوعات در تاجیکستان بهتر است. قرقیزستان کشوری که در مقایسه با همسایه‌ها مطبوعات آزاد دارد، به دلیل فشار بالای رسانه‌ها از جمله جریمه‌های آسمانی برای توهین به رئیس جمهور امسال 9 زینه پایین شد و در مقام 98 جای گرفت. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز گفته شده است با توجه به چنین عملکردها جای تعجب نیست که شاخص کلی منطقه در حال نزدیک شدن به سطح خاورمیانه و یا شمال آفریقا است.
چشمم چرا بینهانی تو اخنون کرده ای مرا جیگر خون رفتی و یادم نکردی حالی من چو حالی مجنون تو با من نظری بکن غمی دل بداری بکن جست من یاره ندارم سوی دل گذر بکن ای نگاری نازنین گل زاری مجبین عاشقی روی تو هستم یک دمه با من میشین
استقلال دوشنبه در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم اولای قرغیزستان با حساب 3-2 پیروز شد. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان نیز در بازی دوستانه تیم نورسان عمان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در بازی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم اولای اوش قهرمانی قرغیزستان را با حساب 3-2 شکست داد. این بازی دوری چهارمی گروهی دی روز چهارشنبه 25 اپریل در ورزشگاهی به نام احمد بیگ سویونبوی وی شهری اوش برگزار شد. در این بازی گل اولی استقلال را فتح‌الله فتح‌اللهیف از جریمه 11 متری و دو گل دیگر را رامیش جلیلوف و دلشاد واصف به هدف رساندند. ضمناً گل سوم و حل کننده استقلال را حملگر دلشاد واصف در دقیقه آخرینی بازی به دروازه میزبانان وارد کرد. او به رادیوی آزادی گفت:
وارد شدیم که بازی رو ما غلبه میکنیم و بازی نزد گذشت.
خیلی نقشه های کلان داریم که جای اول رو اشغال کنیم.
در بازی دیگری گروه دی دو باشگاه ترکمنستان آلتین اسیر و احل با هم رقابت میکنند. در همین حال در جدول گروه دی استقلال تاجیکستان با 10 امتیاز جای اول را کسب نموده است. تیم های آلتین اسیر و احل ترکمنستان در جای های دوم و سوم قرار دارند. اولای قرغیزستان بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شده است. در دوری پنجمی مسابقه گروه دی که دویومی مای برپا می گردد، استقلال در مهمانی با احل و آلتین اسیر در میدان خود با اولای رقابت می کنند. خبر دیگر، دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه بر تیم نورسان عمان با حساب 1-0 غالب آمد. این بازی در دایره آمادگی به مرحله نهایی قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 16 ساله 24 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا گردید. گل یگانه را رستم سویرف در دقیقه 74 به ثمر رساند. بازی دومی دوستانه میان تیم های منتخب نورسان تاجیکستان و عمان روز جمعه 27 اپریل در ورزشگاه مرکزی حصار ساعت 18 شروع می شود. باید گفت که دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و عمان ماه سپتامبر امسال در مرحله نهایی قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 16 ساله که از 20 سپتامبر تا 7 اکتبر در مالایزیا برپا می‌گردد شرکت می‌ورزند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.